بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بله، دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1380 است و ما خوشحالیم که در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه‌های ما در یک ساعت گذشته و خوش آمد می‌گوییم به دوستانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر برای شما برنامه‌های شنیدنی خواهیم داشت. همراه ما بمانید. احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران میگوید مجلس شورای اسلامی برای خرید 10 فروند هواپیمای ایرباس بودجه ویژه تعیین کرده است. به گفته سخنگوی همین وزارتخانه با خرید ایرباس 30 فروند توپولف و یاک اجاری ساخت شوروی سابق از دور خارج خواهد شد تا به نگرانی از ناامنی پرواز در ایران پایان داده شود. 20 روز پیش در سقوط یک فروند توپولف 154 اجاری در پرواز داخلی شرکت دولتی ایران ایر تورز از تهران به خرم‌آباد 119 سرنشین آن کشته شدند. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
آنچنان که احمد خرم وزیر راه و ترابری میگوید بودجه ویژه خرید هواپیماهای ساخت غرب بالغ بر 500 میلیارد دلار می شود. وزارت راه و ترابری تصمیم دارد که با صرف این بودجه چندین هواپیمای ساخت غرب از جمله 10 فروند ایرباس برای ناوگان هوایی ایران بخرد. در حال حاضر ناوگان هوایی ایران عمدتاً متشکل است از بوئینگ‌هایی که پیش از انقلاب خریداری شد. این بوئینگ‌ها عمر خود را کردند و بر اثر تحریم‌هایی که آمریکا برای جمهوری اسلامی وضع کرده است، تهیه وسایل یدکی برای آنها از راه‌های غیرقانونی محال است. بخش دیگر ناوگان هوایی ایران را هواپیماهای اجاری ساخت شوروی سابق تشکیل می‌دهد که از عمر آنها نیز به گفته وزیر راه و ترابری 20 تا 30 سال می‌گذرد. بسیاری از کارشناسان می‌گویند بهره‌گیری از هواپیماهای اجاری ساخت شوروی سابق در ایران به هیچ روی به صرفه نیست و امنیت پرواز را مختل می‌کند. بر پایه همین گفته هاست که احمد خرم وزیر راه و ترابری یادآوری می کند با مبلغی که جمهوری های عضو اتحاد شوروی سابق برای 5 سال اجاره هواپیماهای خود از ایران می گیرند تقریبا می توان همان هواپیماها را نو خریداری کرد. این گفته وزیر راه و ترابری را شاید بتوان زنگ ناقوس پایان عمر یاک ها، ایلوشین ها و توپولف ها در ایران دانست. اما درست همزمان با تنین همین زنگ یکی از نمایندگان دومای روسیه هفته گذشته در تهران گفت جمهوری اسلامی برای خرید توپولوف‌های تازه با مسکو به توافق رسیده است. از سوی دیگر گزارش روزنامه جوان یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار نیز زنگ ناقوس مرگ هواپیماهای ساخت شوروی سابق را تا حدی محسوس خفه‌تر می‌کند. جوان به نقل از ایسنا می‌نویسد حسین سینیچی مشاور عملیات پرواز شرکت ایران ایرتور از اجاره 2 تا 4 فروند دیگر از هواپیماهای توپولف خبر داده است و میگوید بهره‌گیری از هواپیماهای توپولف در خطوط هوایی ایران ایرتور مشکل ساز نیست. جوان میپرسد هنوز کسی نمیداند که چه کسی اجازه چنین کاری را به ایران ایرتور داده است. در این گیرودار کارشناسان معتقدند که ایران به هر حال برای رفع نیازهایش در زمینه هوایی چاره‌ای جز روی کرد به غرب ندارد. اما تحریم‌هایی که آمریکا برای جمهوری اسلامی برقرار کرده است، روی آوردن تهران به غرب را دچار دشواری‌هایی خواهد کرد. چون در هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا نیز قطعاتی ساخت آمریکا به کار رفته است. بنابر تحریم‌های وضع شده برای جمهوری اسلامی تنها هواپیماهایی را به ایران می توان فروخت که حد اکثر 10% از قطعات آن ساخت آمریکا باشد. در این حال رویکرد ایران به غرب شرکت سازنده ایرباس را بیگمان سخت خوشنود خواهد ساخت، چون این شرکت در پی کاستن میزان سرمایه گذاری هایش به دنبال حملات مرگبار تروریستی شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک 90% از سفارش های خرید را از دست داد. از همین رو ایرباس خواهد کوشید تا با یافتن راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا به داد و ستد با ایران بپردازد. یکی از این راه ها بهره‌گیری از موتور ساخت شرکت بریتانیایی رولز رویس برای ایرباس هایی است که به ایران فروخته خواهد شد. موتور هواپیماهای ایرباس را معمولاً دو کارخانه آمریکایی پرت اند ویتنی و جنرال الکتریک می‌سازند. هنوز روشن نیست که اگر معامله سرگیرد چه نوع ایرباسی به ایران فروخته خواهد شد.
نگاهی بود به صنعت حمل و نقل هوایی ایران، اما نگاهی دیگر به صنعت خودروسازی ایران. خودروی موسوم به سمند به خانواده خودروهای ایرانی پیوست و تولید انبوه آن روز دوشنبه با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران راه اندازی شد. به گفته مسئولان وزارت صنایع و معادن ایران، سمند نخستین خودروی ایرانی است که طراحی، ساخت و تولید آن به دست کارشناسان ایرانی انجام گرفته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به تولید سمند در پیوند با صنعت خودروسازی ایران.
خودروی موسوم به سمند که خط تولید انبوه آن بامداد دوشنبه با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی راه اندازی شد، از سوی مسئولان وزارت صنایع و معادن ایران خودروی ملی لقب گرفته، با این استدلال که 85% قطعات آن توسط صنعتگران داخلی ساخته شده است. سایر خودروهای داخلی تحت پروانه یا لیسانس شرکت‌های خارجی تولید می‌شوند، حالان که مالکیت معنوی سمند باز هم به گفته مسئولان وزارت صنایع و معادن به گروه صنعتی ایران خودرو تعلق دارد. به کار بردن صفت ملی برای خودروی سمند از دو نظر مسئله برانگیز است. نخست، از گردونه خارج شدن صفت ملی برای مجموعه رشته‌های صنعتی به ویژه صنعت خودروسازی است که در دو دهه گذشته به شدت از جهانی شدن تأثیر پذیرفته است. در قطب‌های عمده خودروسازی جهان در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیا، تولید هزاران قطعه یک خودرو بر پایه مزایای ترجیحی میان مناطق گوناگون جهان توزیع می‌شوند. خودروهای ساخت کره جنوبی با موتورهای اوپل و مرسدس بنز روانه بازارهای جهان می‌شوند و در خودروهای آمریکایی تنها بخش کوچکی از ارزش افزوده در خود آمریکا ایجاد می‌شود. همین فراکندگی تولید در سطح جهانی است که کیفیت خودروها را بالا می‌برد و بهای آنها را کاهش می‌دهد. مصرف کننده به کیفیت و بهای خودرو اهمیت می‌دهد، نه به ملی بودن یا نبودن آن. نکته دومی که به کار بردن صفت ملی را برای سمند دشوار می‌کند، بهای آن است که عملاً این کالا را در اختیار قشر کوچکی از ملت ایران می‌گذارد. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره بامداد دوشنبه خود می‌نویسد که سمند با قیمت رسمی 12,800,000 تومان به بازار عرضه خواهد شد و تازه بهای آن در بازار آینده از این هم بیشتر خواهد بود. در این شرایط سمند نیز همچون بسیاری دیگر از خودروهای ایرانی مشتریان خود را تنها در قشر متمکن ملت ایران جستجو می کند. صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر حدود 350,000 دستگاه در سال تولید می کند و قرار است تا 3 سال دیگر بر پایه یک سناریوی بلند پروازانه تولید خود را به 800,000 دستگاه در سال افزایش دهد. این صنعت از استراتژی عمومی صنایع ایران در راستای خودکفایی پیروی می کند. سخن بر سر تولید انحصاری خودرو در چارچوب یک بازار حمایت شده داخلی است، همراه با پیامدهایی چون گران بودن، از لحاظ کیفیت در سطحی نازل قرار داشتن و طولانی بودن زمان تحویل به مشتری. ناهنجاری های بازار خودروسازی ایران عمدتاً از تسلط انحصاری واحدهای دولتی بران ناشی می شود. استراتژی تولید انبوه از سوی این واحدها با دو مانع بزرگ روبروست. بخش وسیع از جمعیت ایران به دلیل کمبود قدرت خرید توانایی دستیابی به خودروهای داخلی را ندارد و مانع دوم کیفیت نازل خودروهاست که راه را بر ورود آنها به بازارهای صادراتی می‌بندد.
شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
علی رودریگز، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، برای مذاکراتی مهم با مقامهای روسیه به این کشور سفر کرده است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این باره. با هم میشنویم.
علی رودریگز، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، دیروز برای انجام یک سفر رسمی 3 روزه وارد مسکو شد. هدف اصلی سفر دبیر کل اوپک به روسیه، نهادینه ساختن همکاری‌های این سازمان و روسیه در بازار جهانی نفت اعلام شده است. در طول اقامت خود وی مذاکراتی را با میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر روسیه، وزیر انرژی و رؤسای شرکت‌های نفتی این کشور انجام خواهد داد. ایگور یوسوفوف، وزیر انرژی روسیه، در بدو ورود علی رودریگز در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد روسیه مایل به ادامه همکاری سازنده خود با اوپک و تبادل نظر با سایر کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو این سازمان است. وزیر انرژی روسیه افزود تا قبل از شروع کنفرانس اوپک در اواخر ماه مارس وی مذاکراتی را با وزرای انرژی نروژ و مکزیک انجام خواهد داد. از سوی دیگر، هنگام ورود به مسکو، دبیر کل اوپک در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد اوپک کاهش تولید نفت را تا پایان سال جاری به منظور تلاش برای افزایش 10% قیمت‌های نفت از سطح فعلی حفظ می‌کند. به گفته علی رودریگز، رکود جهانی رشد تقاضای نفت خام را محدود کرده و اوپک و سایر صادرکنندگان نفت ترتیباتی را برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها با همکاری در کاهش مازاد عرضه نفت اتخاذ کردند. علی رودریگز افزود با رکود اقتصاد جهانی و رشد ضعیف تقاضا انتظار افزایش تولید نفت اوپک را در سال جاری نداریم. وی گفت اوپک که بیشتر اعضای آن را کشورهای منطقه خاورمیانه تشکیل می‌دهند، به سهمیه‌های کنونی تولید خود بدون توجه به اینکه آیا روسیه با ادامه کاهش تولید موافق است یا خیر، تا پایان ماه مارس پایبند خواهد بود. در پی اظهارات دبیرکل اوپک، قیمت فروش نفت خام برنت با 22 سنت افزایش به $21.55 در هر بشکه رسید. در عقیده کارشناسان امور نفتی، علی رودریگز مذاکرات سختی را در مسکو در پیش خواهد داشت. ماه گذشته هنگام ملاقات رؤسای شرکت‌های نفتی روسیه با میخائیل کاسیانوف، تصمیمی در رابطه با کاهش تولید در 3 ماهه دوم سال جاری از سوی روسیه گرفته نشد. از این رو دبیر کل اوپک قصد دارد تا در دیدار با نخست وزیر و رؤسای کمپانی‌های نفتی این کشور آنها را به ادامه کاهش تولید متقاعد کند. لازم به یادآوری است که از آغاز سال جدید میلادی طبق توافقات صورت گرفته با اوپک، روسیه روزانه 150 هزار بشکه نفت از تولید خود کاسته است. مانی کسروی، مسکو.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی برای برون شد از بحران میان اسرائیل و فلسطینیان همچنان مورد بحث محافل سیاسی و خبری است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از مطالبی که مطبوعات غرب در این زمینه به چاپ رساندند.
چنین به نظر می رسد که زنجیره حملات، حملات متقابل، حملات انتحاری و اقدامات تلافی جویانه به بنبستی رسیده است که در آن دستگاه‌های رهبری، مقامات مسئول و دول ذی‌نفع در استیصال کامل تنها ناظر از میان رفتن جان مردم بی‌گناهند. روزنامه گاردین چاپ لندن در سرمقاله شدیداللح تحت عنوان جنگ بی‌پایان می‌نویسد که قربانیان خونریزی‌های اخیر قربانیان رهبری نالایق، ناتوان و منفعت طلب هم فلسطینیان و هم اسرائیلند. و در خارج از مرزهای دو ملت، دولت آمریکا یعنی بالقوه پرنفوذترین میانجی ممکن همچنان دست روی دست نهاده و با شراکت دولت بریتانیا خود را به تدارک جنگ علیه عراق مشغول داشته است. و در این میان چنین به نظر می رسد که بارقه امیدی که با پیشنهاد طرح صلح شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی به وجود آمده بود با مخالفت‌های برخی از سران عرب و نیز انتقادهای اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از میان می رود. نشریه جروسلم پست در مقاله‌ای در این زمینه می نویسد که آقای شارون در اجلاس کابینه اسرائیل در روز گذشته پیشنهادات شاهزاده عبدالله را توطئه احتمالی اعراب برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل جهت بازگشت به مرزهای پیش از سال 1967 توصیف کرده است. طرح صلح عربستان همچنین در میان خود اعراب نیز شکاف افکنده است. برای مثال معمر قذافی رهبر لیبی آن را به عنوان نظراتی پیش پا افتاده رد کرده است. و اکنون دبیر کل جامعه عرب در تلاش آن است که تا 3 هفته آینده یعنی قبل از برگزاری کنفرانس سران عضو جامعه از پیشنهادات شاهزاده عبدالله طرح صلحی جامع بیافریند. در این میان روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن نیز ضمن اشاره به تحولات اخیر در خاورمیانه به نقل از یکی از مقامات ارشد فلسطینی می نویسد که حتی دستگاه رهبری اسرائیل نیز لاجرم باید بپذیرد که دستیابی به راه حلی بر بحران جاری از طرق نظامی و معارضه با مردم ممکن نخواهد شد. همه پرسی‌های عمومی که آقای شارون برای آن اهمیت بسیاری قائل است نشان از افول ستاره بخت و محبوبیت نخست وزیر اسرائیل دارد. بر اساس این همه پرسی‌ها اکثریت مردم اسرائیل خواهان سیاستی سختگیرانه علیه تروریسم هستند، ولی ملت اسرائیل به همین گونه و به همین نسبت آماده است تا مذاکرات صلح با فلسطینیان را از سر گیرد. روزنامه تایمز نیز ضمن تایید این نکته در مقاله آورده است که تندروی‌های آقای شارون هم جناح‌های افراطی و هم عوامل میانه رو را چه در دستگاه رهبری و چه در میان مردم عادی به اعتراض واداشته است. افراطیون معتقدند که آقای شارون به حد کافی از بازوی نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان استفاده نمی‌کند. ولی میانه روها بر این تصورند که صلح و امنیت در منطقه تنها از طریق مذاکره و شیوه های دیپلماتیک برقرار خواهد شد و در فقدان آن قلمرو اسرائیل و فلسطینیان تا 100 سال دیگر روی آرامش نخواهد دید.
اما روزنامه فرانسوی لاکروا در شماره روز دوشنبه خود موضع‌گیری ایران در پیوند با طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان برای بحران خاورمیانه را بررسی کرده است. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
طرح صلح شاهزاده عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه توجه کارشناسان مسائل خاورمیانه در رسانه‌های گروهی فرانسه را به خود جلب کرده است. به همین خاطر در روزنامه‌های فرانسه مقالات متعددی به بررسی این طرح اختصاص یافته است. به رغم اینکه هنوز کشورهای جهان عرب بر سر طرح صلح عربستان سعودی اختلاف نظر دارند و دیپلمات‌های عرب تلاش می‌کنند تا آغاز کار کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در تاریخ 27 و 28 ماه مارس در بیروت راه حلی برای پایان دادن به اختلاف نظرها بیابند، روزنامه لکروا در شماره روز دوشنبه موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با طرح صلح عربستان سعودی را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه می نویسد تا کنون جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را به رسمیت نشناخته است و همچنان خواستار بازگشت تمام آوارگان فلسطینی به کشورشان است. به این خاطر ارائه طرح صلح عربستان سعودی ایران را در اتخاذ یک سیاست مشخص در قبال این طرح با مشکل روبرو ساخته است. از سوی طرح صلح عربستان سعودی را تاکنون رد نکرده است و سوی دیگر به نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران عامل تازه‌ای در این طرح صلح دیده نمی شود. روزنامه لکروا می نویسد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از چند تن از روحانیون شیعه طرح صلح عربستان سعودی را امتیازهای تازه‌ای برای اسرائیل توصیف کرده است. با این حال مطبوعات ایران در رابطه با طرح صلح عربستان سعودی احتیاط را پیشه کردند و به جای بحث درباره آن خبرهای مربوط به حوادث و بحران اسرائیل و فلسطین و انتفاضه دوم را چاپ و منتشر می کنند. روزنامه لکروا به نقل از ایرج رشتی کارشناس علوم سیاسی می نویسد ایران بحران فلسطین را و سرنوشت آن را عنوان هسته اصلی مشکلات جهان اسلام تلقی می کند، اما در قبال طرح صلح عربستان سعودی نیز قادر نیست از این کشور که طی سالهای اخیر روابط نزدیکی با این کشور ایجاد کرده انتقاد مستقیمی به عمل آورد. شان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
به رغم ادامه محاکمه سلوبودان میلوشویچ رهبر پیشین یوگسلاوی در دیوان داوری رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نیروهای ناتو هنوز نتوانستند یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده یعنی رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنی را دستگیر کنند. ارتباط تلفنی داریم با احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم و کارشناس مسائل بالکان. آقای رفعت با سلام، گفته می شود که عدم موفقیت نیروهای ناتو در دستگیری رئیس پیشین جمهوری سربهای بوسنی همکاری نکردن نظامیان فرانسوی بوده. نظر شما چیست در این باره؟
با سلام آقای نکرم. بله، به گفته آقای شان بیرنز مسئول ناظرین آمریکایی در بوسنی، یکی از افسران نیروهای فرانسوی پاسدار صلح گویا چند لحظه قبل از آغاز این عملیات که در روز دوم فوریه انجام گرفت از تماسی تلفنی با یکی از نزدیکان آقای رادوان کاراجیچ برقرار کرد و بدن از چیزی آقای کاراجیچ زمانی که نظامیان پاسدار صلح به این شهرکی به نام جیبیلیچه رسیدن که در 60 کیلومتری سارایوو قرار داره، بازرسی کردن تمام 40 ساختمان این شهرک روستا رو و آقای کاراجیچ رو بدن کردن و گفته میشه که در اثر این ارتباط بوده که این مسئله لو رفته. البته فرانسوی‌ها در گذشته نیز چندین بار در متهم به همکاری با سربا شدن. یک بار زمانی که در یک ماشین رو باز کردن و اجازه دادن سربا چندین وزیر مسلمان بوسنی رو بکشن، و در جریان بحران کوزوو در سال 1999 میلادی نیز یک افسر فرانسوی گویا که در مرکز ناسو کار میکرده در بروکسل تمام اطلاعات و برنامه های پرواز های ناتو و موازی که قرار بوده بمبارانشن در سربستان و در اختیار ارتش بلگراد میذاشته. بفهم
آقای رفعت، خبر دیگر از بالکان این که روز شنبه در اسکوپیه پایتخت مقدونیه در یک درگیری با ماموران امنیتی 7 تبعی کشورهای عربی کشته شدند. این افراد گویا قصد داشتند به چند سفارتخانه کشورهای غربی حمله کنند. اینها از کجا آمده بودند و چه ملیتی داشتند؟
بله، 3 نفر از این افراد گویا پاکستانی، 2 نفر عرب و 2 نفر آخر گویا از اقلیت آلبانی تبار مقدونیه بودند. این اولین بار بعد از 11 سپتامبر که یک گروه خارجی در بالکان وارد عمل میشه. البته باید در نظر داشت که در بالکان بنا به گفته سازمان‌های اطلاعاتی مختلف کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی بیش از 1500 تا تروریست گویا در اونجا پناه جستند و اینها از کشورهای مختلف اسلامی و خاورمیانه میان و بسیاری از اینها، بیش از نیمی از اینها گویا در تماس با گروه القاعده هستند. به گفته مقامات امنیتی مقدونی این گروه که از چند روز قبل شناسایی شده بود و تحت تعقیب قرار داشت، زیرا دو اردنی دستگیر شده بود و از این طریق ردپای اونها پیدا شده بود، قصد داشتند به سفارتخانه‌های غربی من جمله بریتانیا و آمریکا در اسکوپیه حمله کنند که مورد شناسایی قرار گرفتن و در زد و خوردی که برای دستگیری انجام شد هر 7 نفر کشته شدند.
متشکرم آقای رفعت، خواهش میکنم که در آن سوی خط تلفنی ما باشید، باز هم با شما کار داریم. شنوندگان گرامی، آقای احمد رفعت که همکنون با او گفتگو میکردم، خبرنگار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایتالیا، اخیراً به دبیر کلی انجمن خبرنگاران مطبوعات خارجی این کشور انتخاب شدند. در این انجمن 517 خبرنگار به نمایندگی از نشریات، رادیو تلویزیون‌ها و آژانس‌های خبرگزاری 56 کشور عضویت دارند. انجمن خبرنگاران مطبوعات خارجی ایتالیا 90 سال پیش پایه‌ریزی شده و یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین انجمن‌هایی از این نوع در اروپا است. آقای رفعت، ضمن تبریک به شما، خواهش می‌کنم که از فعالیت‌های خودتون در این انجمن برای شنوندگان بفرمایید.
با عرض تشکر از شما به خاطر تبریک، عرض کنم که این انجمن تمام برگزیدنده نمایندگان مطبوعات خارجی در ایتالیا، یعنی تمام از بزرگترین آژانس‌ها، تلویزیون‌ها، من جمله CNN، BBC و غیره، تا کوچکترین روزنامه‌هایی که در ایتالیا خبرنگاری دارند، در این انجمن عضویت دارند. این انجمن علاوه بر اینکه برای برخی از خبرنگارا امکانات کاری، دفتر و تلکس و آژانس‌های خبرگزاری و این حرفا در اختیارشون می‌گذاره، داره یک کلاب یا انجمنی است که شخصیت‌های مهم ایتالیا و جهان و هنگامی که به روم سفر می‌کنند و دعوت می‌کنه تا با خبرنگاران بشینن گفتگو کنن. حال گاهی وقتا این گفتگوها به صورت علنی است، یعنی میشه از صحبتشون استفاده کرد، گاهی وقتا فقط به قول انگلیسی‌ها آف د رکورد، فقط برای شنیدن و فهمیدن مسائل. از جمله دیگر فعالیت‌هاش تشکیل دادن کنفرانس‌های مطبوعاتی و حتی جشن و یا نمیدونم مسابقات ورزشی بین خبرنگاران. ما یک تیم فوتبالی داریم که چندی پیش با تیم فوتبال ملی فلسطین مسابقه کرد و البته 7-1 باختیم، و تیم تنیس خیلی مهمی داریم که قهرمان کاپ خبرنگارای ایتالیاست و فعالیت‌های دیگر. و این باید بگم من با افتخار اولین ایرانی هستم که به این سمت انتخاب میشه و دومین نفر از خاورمیانه در عرض 90 سال.
آقای احمد رفعت، با تبریک دوباره و با آرزوی توفیق شما در فعالیت‌های حرفه‌ای و ورزشی.
خیلی ممنون.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، به هر حال ما داستان خیر و شر داریم، این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چالش بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز است.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن، وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش مدروس باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، برنامه یک کتاب یک نویسنده را امروز در ساعت سوم خواهیم شنید، اما اکنون بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. مینا بهارمست.
دست کم 8 فلسطینی در عملیات نظامی امروز اسرائیل در کرانه غربی در نوار غزه کشته شدند. یکی از کشته شدگان امجد فخوری رهبر گروهی است با نام واحد شهیدان الاقصا در کرانه غربی که مسئولیت قتل عده‌ای از شهروندان اسرائیل را در 3 روز گذشته به عهده گرفته است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب امروز به ریاض رفت تا اوضاع خاورمیانه و طرح صلح امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی را مورد بحث قرار دهد. سوریه و لبنان میگویند هر طرحی باید حق بازگشت آوارگان فلسطینی را در بر بگیرد و سرهنگ قذافی این طرح را بی ربط خوانده است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در تاشکند ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های ازبکستان، آقای کرزای در این ملاقات گفت هر دو کشور از تروریسم و افراطیون اسلامی آسیب دیدند و باید برای مبارزه با آن همکاری بیشتری کنند. در این گفتگوها کمک ازبکستان برای بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و شبکه آبیاری و کشاورزی در شمال افغانستان مورد بحث قرار گرفت. هواپیماهای آمریکا اهدافی را در گردیز و در نزدیکی فرودگاه خوست در شرق افغانستان بمباران کردند. این بمباران‌ها در چند روز گذشته برای پاکسازی افراد القاعده که گفته می‌شود در این منطقه پنهان شده‌اند صورت می‌گیرد. در کابل حدود 200 نفر از فرماندهان افغان قرار بود امروز گفتگوهایی را برای تشکیل ارتش ملی آغاز کنند. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که بر اثر سرنگون شدن یک هلیکوپتر آمریکایی در شرق افغانستان، این عده‌ای از سرنشینان آن کشته و زخمی شدند. این هلیکوپتر در عملیات مقابله با افراد القاعده و طالبان در جنوب شهر گردیز شرکت داشت. ادوارد شوارنازه رئیس جمهوری گرجستان میگوید مشاوران نظامی آمریکایی که قرار است اواخر این ماه در گرجستان مستقر شوند نقشی در عملیات نظامی نخواهند داشت و جنگ با تروریسم وظیفه نیروهای خود گرجستان است. حدود 200 مشاور نظامی آمریکایی قرار است برای آموزش عملیات ضد تروریستی وارد گرجستان شوند. آمریکا میگوید احتمال دارد افراد القاعده در تنگه‌ای در مرز گرجستان چچن پنهان شده باشند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران میگوید ایران هنوز از محتوای دقیق طرح صلح امیر عبدالله بی اطلاع است، اما شرط توفیق هر طرح این است که موضوعات اساسی مانند آزادی کامل اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان و حتی تعیین سرنوشت این کشور توسط فلسطینی ها را در نظر گیرد. آقای خرازی گفت در نیت خیر امیر عبدالله تردیدی نیست، ولی بدون هیچ پیش‌داوری نسبت به این طرح باید دید این بار اسرائیل چگونه با آن برخورد خواهد کرد. ولیعهد عربستان سعودی در طرح خود پیشنهاد خروج اسرائیل از اراضی اشغالی را در ازای به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط همه کشورهای عرب داده است. در این طرح اشاره‌ای به حق بازگشت آوارگان فلسطینی نشده. علی شمخانی وزیر دفاع ایران که برای دیداری دو روزه به جمهوری ارمنستان رفته است، امروز در ایروان در پاسخ به سوالی در مورد امکان حضور نیروهای آمریکا در گرجستان گفت صلح و ثبات منطقه باید فقط با همکاری نیروی نظامی منطقه تامین شود. آقای شمخانی که به همراه هیئتی عالی رتبه به ارمنستان رفته است، افزود ایران تصمیم دارد با ارتباط و همکاری روابط خود را با ارمنستان در زمینهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش دهد. زمین لرزه‌ای به قدرت 3 درجه ریشتر کمی بعد از نیمه شب دوشنبه بخش گمیشان از توابع شهرستان بندر ترکمن را در استان گلستان لرزاند. از خسارات احتمالی گزارشی نرسیده است. دبیرکل سازمان صادرکنندگان نفت اوپک علی رودریگرز با مقامات روسیه در مسکو ملاقات کرد. آقای رودریگرز میکوشد روسیه را ترغیب به کاهش تولید خود برای مقابله با پایین آمدن بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی کند. اعضای اوپک از آغاز سال جدید میلادی تولید خود را حدود 1.5 میلیون بشکه کاهش دادند. روسیه عضو اوپک نیست ولی تاکنون با کاهش 150 هزار بشکه در روز موافقت کرده است. ابراهیم روگووا رئیس جمهوری منتخب کوزوو از جامعه بین‌المللی خواسته است تا این ایالت را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد. آقای روگووا اولین سخنرانی خود را در پارلمان کوزوو انجام می‌داد که امروز او را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد. پارلمان بایرام رشیپی را به سمت نخست وزیری تعیین کرد. علی‌رغم تشکیل کابینه در دولت جدید، نماینده سازمان ملل در کوزوو اختیار وتوی تصمیمات مقامات محلی را دارد. زمین لرزه بار دیگر امروز صبح بخشی از پاکستان را لرزاند. در افغانستان بعد از زلزله دیروز به گفته امدادگران حدود 50 نفر کشته و دست کم 100 نفر در دو روستای شمال این کشور ناپدید شدند. عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان برای مذاکره با مقامات آلمان به برلین رفته است. اوضاع آسیای میانه، افغانستان و مسائل اقتصادی و روابط دو کشور مورد بحث طرفین قرار خواهد گرفت. قرقیزستان پایگاه‌هایی را برای امور لوجستیکی و پشتیبانی در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده است. رئیس جمهوری قرقیزستان از آلمان به سوئد می‌رود. و مسئولان بیمارستان کسرای تهران می‌گویند حال احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران بهتر شده و با توجه به جوان بودن او انتظار دارند که سریع‌تر بهبود یابد. احمدرضا عابدزاده صبح روز یکشنبه دچار سکته قلبی شد و تحت درمان است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. یک روز پس از همه پرسی در سوئیس که برای پیوستن این کشور به سازمان ملل متحد انجام شد و بر این تصمیم مهر تایید زد، دکتر منوچهر خوبرو، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی کنفدراسیون سوئیس، در گفتگوی کوتاه با رادیو آزادی ضمن تجزیه و تحلیل این همه پرسی گفت که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها سوئیس به اتحادیه اروپا بپیوندد. شهرام میریان.
آقای دکتر خوبرو، شما همه پرسی روز یکشنبه سوئیس رو تعقیب کردید. پرسش من از شما این است که تجزیه تحلیل شما به عنوان کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی سوئیس نسبت به این همه پرسی چیست؟
تجزیه تحلیلی که در مورد الحاق، یعنی پذیرفتن مردم سوئیس و ولایت سوئیس برای الحاق به سازمان ملل متحد به عمل اومده، اینه که اولا این الحاق با آرای ضعیفی از طرف مردم و ولایات انجام گرفته، به طوری که بیش از 54.6% از مردم به این موضوع رأی موافق ندادند. در 16 سال پیش 76% از مردم مخالف با الحاق به سازمان بودند. خوشبختانه در این رأی گیری در سراسیهای افراطی که اتحادیه دموکرات مسیحی هست و سازمان سوئیس مستقل و بیطرف که معمولا افرادگرا هستن و بیگان ستیز، رأی کاملی رو نیاوردن، ولی در ولایات شرقی سوئیس به هر حال تسلط اونا کاملا پیدا بود. و یکی از دلایلی رو که مردم برای زیاد روی اون تکیه میکردن برای الحاق سوئیس به سازمان ملل، داستان مردم کوسوو بود که در 1999 در حدود 50,000 نفر به سوئیس مهاجرت کرده بودند و یا پناهنده شده بودند. بعد از مداخله سازمان ملل در کوسوو، 43,000 نفر از این مردم برگشتند به کشور، به ناحیه کوسوو در یوگسلاوی سابق. و این یکی از دلایل قوی بود برای اینکه مردم رو قانع کنند که نقشی رو که سازمان ملل متحد داره میتونه در بهبود وضع مردم سوئیس مؤثر واقع بشه.
آقای دکتر خوبرو، به نظر شما با ورود سوئیس به سازمان ملل متحد، آیا این کشور به زودی به عضویت اتحادیه اروپا هم در خواهد آمد؟
اگر سابقه تاریخی تشکیل کنفدراسیون سوئیس از سال 1235 میلادی و بعداً بیطرفی سوئیس رو در سال 1815 میلادی نگاه بکنیم، سوئیسی ها ترجیح میدن که به همون حالت بیطرف باقی بمونند و در انزوا باشند. توجه زیادی که به آرای عمومی و پیشنهادات مردمی در سوئیس میشه، یعنی دموکراسی مستقیم یا تعبیر دیگر دموکراسی توافقی و هماهنگ، یکی از موانع بزرگ ورود سوئیس به اتحادیه اروپا است. از نظر اقتصادی هم رول بانک‌ها در سوئیس و حفظ اسرار بانک آنچنان برای این مردم محترمه که ترجیح میدن باز در همون پوسته خودشون باقی بمونن. اون چه که به نظر من میرسه به این زودی ها سوئیس به اتحادیه اروپا نخواهد پیوست و همچنان به صورت یک تافتی جدا بافته در متن اروپای بزرگ باقی خواهد موند.
پیوستن سوئیس به سازمان ملل متحد، گفتگوی دکتر منوچهر خوبرو با شهرام میریان از رادیو آزادی. مرکز خاورمیانه در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد بریتانیا در ترم زمستانی خود هر جمعه سمیناری برگزار می‌کند درباره جنبه‌های مختلف مسائل جاری مربوط به خاورمیانه. در بحث این جمعه دانشگاه آکسفورد، فرد هلیدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، سخنرانی داشت که عنوان آن نیاز به قدری توضیح دارد. به این توضیح و گزارشی از سخنرانی او از شهران طبری گوش می‌دهیم.
عنوان سخنرانی پروفسور فرد هلیدی، استاد روابط بین الملل دانشگاه لندن و مؤلف کتاب‌ها و مقالات متعدد درباره خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد را می‌توان سیاحت در سرزمین مباحث بد ترجمه کرد. سیاحت یا سفر به بد آرگومنستان ترکیبی است از کلمه مباحث بد به زبان انگلیسی به همراه پسوند استان از زبان‌های فارسی، دری، اردو و دیگر زبان‌های مشابه. پروفسور هلیدی گفت با انتخاب این عنوان می‌خواهد تقابل شرق و غرب را نشان دهد و افزود تقابل این دو در واقع موضوعی است بسیار کلان که 35 سال از عمر خود را به خود مشغول داشته و هنوز محتاج سال‌های دیگری است تا بتواند درباره آن آنطور که می‌خواهد بنویسد. او گفت
I use the term bad Argumentistan really to denote a set of arguments, both about the Middle East in particular, but also about social theory and history in general, which seem to me to recur in discussing the Middle East. They also recur in discussing other parts of the world.
من عنوان بد آرگومنستان یا سیاحت در سرزمین مباحث بد را به آن خاطر انتخاب کردم تا به یک سلسله مباحث هم درباره خاورمیانه به طور اخص و هم درباره تئوری‌های اجتماعی و تاریخی به طور کلی اشاره کنم. مباحثی که به کرات در گفتگوها، تحلیل‌ها و نوشتار درباره خاورمیانه و همچنین کشورهای حوزه بالکان به آن استناد می‌شود. فرد هلیدی گفت من هم در شرق و هم در غرب راجع به مسائل این جوامع کار کردم و از دیدی برای هر دوی این دو حوزه می توانم بگویم برداشت و درکی که از هر دو طرف نسبت به دیگری وجود دارد برداشتی نادرست و مملو از اشتباهات مفهومی و تاریخی است. او به اولین سفر خود به ایران در 37 سال پیش اشاره می کند و می گوید وقتی از مرز ترکیه وارد ایران شده به مهمانخانه‌ای در ده خوی برای گذراندن شب رفت، صاحب خانه وقتی فهمید او انگلیسی است کتاب‌هایی را درباره فراماسون‌های انگلیسی یا فراموشخانه آورده به او از توطئه‌های انگلیس‌ها در ایران گفت. به همین روال فرد هالیدی مثال‌های دیگری درباره تجربه‌اش در غرب می‌آورد و نشان می‌دهد که چطور غربی‌ها نیز درکی نقش بسته در تصورات نادرست از شرق دارند. او می‌گوید همین تصورات و نقش‌های نادرست است که به کرات در گفتگوها و مباحث سیاسی جاری به خصوص پس از 11 سپتامبر تکرار می‌شود. هلیدی به مقاله جان گری یکی از همکارانش اشاره می کند که می گوید قشر تحصیل کرده غرب در مورد 11 سپتامبر چنان دید شده است که طی چند نسل گذشته سابقه نداشته. هلیدی اگرچه از اغراق این گفته می کاهد آن را مختص تحصیل کردگان غرب نمی داند و می گوید تحصیل کردگان شرق هم در این مورد دچار سردرگمی و گیجی هستند و این سردرگمی را مزید بر آنچه می داند که از گذشته در گفتگو و شناخت بین دو جهان شرق و غرب وجود داشت. با این حال او منکر آن نیست که در این زمینه آثار بسیار با ارزشی نیز به چاپ رسیده و کارهای مهمی انجام گرفته. او یکی از جنبه های مثبت درک مسائل پس از 11 سپتامبر را چنین تعریف می کند.
There have been some rather positive intellectuals and psych- criticized about. One very pertinent to international relations is the recognition, more than was the case before, that security is indivisible. You can't create a gated Western world.
پس از 11 سپتامبر جنبه‌های مثبت مختلفی از درک روشنگرانه مسائل به وجود آمده است. یکی از آنها که در حوزه روابط بین الملل حائز اهمیت فراوان است، قبول بیش از پیش این نکته است که امنیت جهانی غیر قابل تحسین است. غرب نمی‌تواند با برج و بارو خود را از سایر نقاط جدا کند و پشت این برج و بارو امنیت خود را حفظ کند. هر گونه سیاست امنیتی، اقتصادی یا حقوق بشر که بخواهد در چارچوب دروازه‌های غرب رعایت شود، محکوم به شکست خواهد بود. پس از 11 سپتامبر، شناخت این مسئله که سرنوشت جهان سرنوشتی غیر قابل تجزیه و مشترک است، نکته بسیار مهمی است. نکته دومی که هالیدی معتقد است پس از 11 سپتامبر پدید آمد و حائز اهمیت است، انتقاد از خود از طرف برخی روشنفکران چه در غرب و چه در شرق است. او به علاوه درک برخی از رهبران سیاسی را از خطرات استفاده از گفتمانی که همراه با تعصب و تبختر نسبت به شرق و جهان اسلام باشد درکی مثبت خواند و به تأکید رهبران سیاسی در این باره اشاره کرد که جهان غرب به هیچ عنوان در برابر اسلام قرار ندارد. فرد هالیدی پس از اشاره به این جنبه‌های مثبت مجدداً به سیاحت خود در مباحث بد بازگشت و گفت اگر نقشه این مباحث را ترسیم کنیم، 7-8 نقطه مرکزی را می‌توانیم در آن تشخیص دهیم که شناخت و تصحیح آنها در روابط بین‌الملل از ضروریات است. اول و مهمتر از همه، مسئله مرکزی کردن مذهب در مباحث است، به طوری که گویا مذهب میتواند یک صدا درباره مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظر دهد. فرد هالیدی میگوید:
First of all, religions beyond their core theological statements that God exists and so forth have no essence. They are contingent. They provide a set of core assertions about the existence of God, but everything else, text, tradition, custom.
پیش از هر چیز از پیام الهی مذاهب که بگذاریم که آن ایمان به وجود خداوند باشد، مذاهب هیچ جوهر ثابتی ندارند. به غیر از یک سلسله اصول مرکزی درباره وجود خدا، بقیه آنچه در مذهب آمده از متن، سنت و عرف همگی قابل تعبیر و تفسیر است. او میگوید این خداوند یا متون کتب الهی نیست که تصمیم میگیرد یک مذهب نسبت به مسائل گوناگون از حقوق بشر و حقوق زنان گرفته تا مسائلی مربوط به سیاست و جنگ چه میگوید. تعبیر و تفسیر کسانی که این کار را در حوزه اختیارات خود میگیرند است که شکل این مسائل را تعیین میکند. مشابه بسیاری از مطالبی را که در قرآن ذکر شده در انجیل و تورات هم میتوان یافت. نکته مهم آن است که چگونه آنها از فیلتر تعبیر و تفسیر گذرانده میشوند. او به مذهب هندو به روایت گاندی اشاره می کند که صلح‌جوترین مذاهب شناخته می شد، در حالی که بی جی پی حزب بنیادگرای هندو از آن مذهبی پر از خشونت و خوندیسم معرفی کرده است. هالیدی معتقد است مهمترین مسئله قرائت از هر مذهب است. یک قرائت از اسلام می تواند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی زنان و حتی مصرف مسکرات را منطبق با قرآن بداند، در حالی که قرائت دیگر میتواند کاملا عکس آن وانمود کند و همین موضوع درباره مذاهب دیگر نیز صدق میکند. به این خاطر پروفسور هالیدی نتیجه میگیرد که مرکزی کردن مذهب، چه اسلام و چه مذاهب دیگر، در روابط و مناسبات بین الملل به حل مسائل کمک نکرده، مشکلات را مخدوش و ناروشن میکند. آنچه صحنه بین المللی را ترسیم می کند، کشورهای مختلف هستند با انواع حکومت‌های مختلف. تفاوت‌ها را باید در نوع حکومت‌ها جستجو کرد، نه در مذاهب.
گزارش شهران طبری بود درباره سخنرانی پروفسور فرد هالیدی در دانشگاه آکسفورد. انجمن آینه، این نام انجمنی است که رضا دقتی عکاس هنرمند ایرانی برپا داشته تا زمینه‌های لازم برای پیدایش رسانه‌های مستقل در افغانستان را فراهم کند. رضا دقتی در گفتگو با خبرنگار رادیو آزادی در پاریس میگوید که اگر بنا باشد در افغانستان مردم سالاری مستقر شود، حافظ آن مطبوعات آزاد خواهند بود. به گفتگوی ژان خاکزاد و رضا دقتی گوش میکنیم.
در افغانستان پیش از سقوط رژیم طالبان و پس از آزادی این کشور و تشکیل دولت موقت، شاهد فعالیت انواع و اقسام انجمنها و نهادهای غیر دولتی بودیم که در زمینه‌های گوناگون از کمک‌های درمانی گرفته تا یاری رساندن در تهیه غذا مردم جنگ زده این کشور را کمک کردند و حتی برخی از انجمنها نیز در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی اقدامات چشمگیری به عمل آوردند. اما انجمنی برای یاری رساندن به روزنامه نگاران و ایجاد رسانه‌های مستقل با رعایت آزادی بیان تا بتواند پایه‌های استقرار یک رژیم دموکراتیک در این کشور را آماده سازد تا کنون وجود نداشت. رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی که 20 سال فراز و نشیب کشور افغانستان را توانسته است و روی عکس‌های زیبا جاودانه سازد، دست به این اقدام زد و انجمن آینه را پدید آورد تا رسانه‌های مستقل در افغانستان بتوانند آینه‌وار به رسالت خبررسانی بپردازند. رضا دقتی که مقیم پاریس است و عکس‌های او در مشهورترین نشریات بین‌المللی به چاپ می‌رسد، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تولد این انجمن می‌گوید:
همونجوری که فرمودید، من 20 سالی هستش که در مورد افغانستان کار می‌کنم و اولین قدم هایی که من در مورد افغانستان برداشتم حدود 20 سال پیش در حقیقت همین از طریق مطبوعات بود و کمک به این که بتونیم در دنیای خارج اون مسائلی که در افغانستان اتفاق می افتاد نشون بدیم. بعد از اون بلافاصله من متوجه شدم که چیز مهمی که لازم هست در افغانستان و از همون موقع شروع کرده بودم این بود که خود افغان ها بتونن با استفاده از وسایل مطبوعاتی، با استفاده از امکاناتی که در اختیارشون گذاشته بشه، در حقیقت سخنگوی داستانهای خودشون بشن. و این داستان ادامه داشت تو 20 سال گذشته. در هر زمانی، در هر تاریخی، نسبت به تغییراتی که تو شرایط افغانستان شد، من تونستم به یه نوع این داستان رو ادامه بدم تا یک سال پیش که تشکیل تمام این برنامه‌هایی که تو فکرم بود زیر پوشش یک انجمن، همین دقیقا یک سال قبل از سقوط اخیر کابل بود، به عنوان آینه، به خاطر اینکه خودتون میدونید آینه و انعکاس نور، آینه به نوعی انعکاس اون چیزی هستش که شما جلوش میگذارید و کلمه هستش که یه نوع خلصی هم توش هستش برای ما فارسی زبان ها. از این نظر بود که این اسم انتخاب کردیم براش و فعالیت هایی که شروع کردم، اگر مختصر ادامه بدیم به این صورت، تمامش دور یک جمله هست. اونم جمله در حقیقت اول دور یک کلمه هست که اون کلمه آزادی هست. بعد از اون مسئله دموکراسی هست و من به این نتیجه رسیدم که به هیچ وجه امکان این که ما بتونیم در مورد آزادی و دموکراسی تو افغانستان و تاریخ آینده افغانستان صحبت بکنیم بدون اینکه مطبوعات آزاد وجود داشته باشن نیستش.
آقای رضا دقتی، در شرایط کنونی وضع مطبوعات و اصولا رسانه‌های گروهی در افغانستان چگونه است؟
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی افغانستان و قبلی، تمام مطبوعاتی که وجود داشتن اکثرا به نوعی وابسته یا به حکومت بودن یا به گروه های سیاسی مختلف یا وابسته به جناهای طرفدار این همسایه یا اون همسایه بودند. از ایران یا شوروی یا از پاکستان یا حتی از هندوستان کمک می شد که بیان یه روزنامه درست بکنیم برای افکار ما، برای اینا. و با توجه به شناختی که افغانا از من دارن، کاری که توی 20 سال گذشته با اینا میکردم، اولین چیزی که از این مسئله برای اینو ثابت میشه و از این نظر همکاری زیادی میکنن. الان این بود که هیچ کدوم از این کارا رو من نه تحت لوای یک کشور خارجی میکنم و نه هیچ گروهی از داخل افغانستان حتی، بلکه کاملا برای افغانستان و آینده افغانستان و مردم افغانستان است. همون راهی که 20 سال گذشته هم داشتم همون ادامه میدیم.
در چند کلمه میتونید برای شنوندگان ما خلاصه کنید که هدف شما از به وجود آوردن این انجمن آینه در افغانستان و در خارج از افغانستان چه بوده آقای رضا دقتی؟
الان انجمن آینه ما یک انجمنی هستش که در کابل چند ماه الان ما یه دفتری باز کردیم. اکثر خبرنگارای افغانستان رو که به هیچ وجه به حکومت کار نمیکردن دیگه، خیلی هاشون رو طالبان گرفته بودن، زندانی کرده بودن. حتی دو سه تا از این جاهایی که روزنامه‌ای داشتن و رادیو داشتن اینا رو همش رو از بین برده بودن. ما بالاخره تونستم با کمک یونسکو و گزارشگران بدون مرز و مجله نشنال جغرافیک این قدم های اول رو برداریم، دفتر رو باز کردیم در کابل. امروز ما الان 4 تا مجله و روزنامه داریم چاپ میکنیم در کابل، 4 تا مجله و روزنامه که تماما توسط روزنامه نگارای افغانی هستش انجام میشه. تمامشون از تنها کمکی که ما کردیم براشون این بود که جاشون آماده بکنیم، وسایل تکنیکی براشون بردم از کامپیوتر و چاپگر و تمام اینا که لازمه که روزنامه را بیفته و مقداری هم کمک مالی که بتونن فعلا سر پاشون وایسن و چاپخونه پیدا کردیم. یه چاپخونه که باشون قرارداد بستیم که تمام اینا رو چاپخونه چاپ بکنه و گفتم یه مقداری که فعلا اینا بتونن سر پا وایسن تا خود روزنامه بتونه خودکفا بشه.
رضا دقتی با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس صحبت می‌کرد. با این گزارش کم کم به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که در آن همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. تقاضا می‌کنم همچنان شنونده ما باشید و تا آغاز ساعت سوم با تلخ و شیرین ترانه‌ای از ناصر عبداللهی با هم هستید.
لبت نگوید و این دوست میگوید دلت آری که انسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری. دلت می آید و یا از زبانی این همه شیری تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان کنی. نمی رنجم اگر باور نداری عشق نامم را که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری. پرسی زمینه شفایم چیست آن من مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه پنداری. چون آرزوهایم همیشه رو
که مرا در آرزوی خیش نگذاری. چه زیبا می شود دنیا برای من اگر روزی تو از آنی که هستی. ای معما مرد برگاری.